شناختن قدرت تغییر و اینکه این قدرت تغییر در جوانان خیلی پررنگ‌تر از در واقع نسل‌های گذشته است. شاید نسل‌های قبل هم در جوانی خودشون این تغییرها رو ایجاد کردن که مثلا انقلاب شکوهمند اسلامی ما یا خیلی از تغییرات دیگه اتفاق افتاد ناشی از اون بود. این قدرت جوانی رو در ایجاد تغییر به رسمیت بشناسیم و تقویتش کنیم که رمز نجات کشور ما از مشکلاتش هست و رمز پیشرفت و تعالی همه جانبه جامعه.
خب بریم به سراغ استقبال از تغییر و قدرت ایجاد تغییر. جناب آقای کوهی، باز هم شاید برای عزیزان شنوندمون جای علامت سوال باقی مونده باشه که چجوری این قدرت تغییر رو در خودمون به وجود بیاریم، از چه راهایی و چگونه؟
بله، عرض شد که ما نیاز به این داریم که در مواجهه با تغییر قدرت تغییر رو به وجود بیاریم و تمرین هایی برای این داشته باشیم. یکی از فنون و تکنیک هایی که برای به وجود آوردن قدرت تغییر بود رو هم عرض کردیم که تمرین کردنه، که در ذیل اون هم عرض شد که به واسطه فرصت دادن برای اشتباه ما میتونیم قدرت تغییر رو افزایش بدیم.
دوسته.
اما یک کار دیگه‌ای که میشه انجام داد و خیلی نقش زیادی داره توی این که افراد رو و فرزندان رو به سمت افزایش قدرت تغییر ببره، نشست و برخاست کردن با کسانیه که دیدهای بلند دارن. دیدید بعضی از افراد هستن که نظر بلند هستن، اصطلاحاً دارای نظرهای بلندی هستن و دنیا جلوی چشمشون خیلی بزرگ نیست، بلکه اراده خودشون نسبت به دنیا رو بزرگتر میبینن.
درسته.
و به راحتی حرف از کارهای خیلی بزرگ میزنن، به راحتی حرف از تغییرات خیلی بزرگ میزنن. وقتی که میخوان یک کاری رو انجام بدن، اون رو خیلی وسیع میبینن، اون رو عظیم میبیننش. بعد برای اون میتونن خیلی برنامه‌ریزی‌های مفصلی انجام بدن بدون اینکه محدودیت داشته باشن. اینها همه ویژگی‌های آدم‌های نظربلنده. خب ما نمیتونیم خیلی وقتا خیلی ویژگی‌ها همجوری یه دفعه‌ای توی خودمون به وجود بیاریم. وقتی که نشست و برخاست میکنیم، ارتباط پیدا میکنیم با آدم‌های نظربلند، نظر ما هم آروم آروم بلند میشه. برای همین هوشمندانه آدم انتخاب بکنه با کسانی که نظر بلندی دارن شروع کنه ارتباط گرفتن و ایده های اونها رو بشنوه، ایده های خودش رو هم به اونها بگه. این ارتباط شروع میکنه به اینکه ذهنیت ما رو هم بزرگ بکنه و مثلا بتونیم کارهای خیلی متفاوتی انجام بدیم. من میخوام مثلا از این سبک درس بخونم، من میخوام سبک اشتغالم کلا عوض بکنم، یه جور دیگه ای شاغل باشم، سبک خانواده رو تحول بزرگی توش ایجاد بکنم، مثلا مدیریت ارتباطی رسانه‌ای خانواده رو کاملا بچینم.
درسته.
که کجا از چه رسانه‌ای به چه شکل استفاده بشه، اصلا رسانه جدید استفاده کنم، میخوام مثلا تولیدگر رسانه بشم، افق بلند جلوی چشم خودش میبینه. این هم یک تکنیک خیلی مناسب برای رشد و پرورش قدرت تغییر توی افراد است.
بسیار عالی. خانم دکتر اردبیلی، از این تکنیک باز هم میخواهید صحبت بفرمایید یا بریم یک سوالی رو دو پنج دقیقه پایانی جواب بدیم؟ خواهش میکنم. پس من یکی از سوالات پیامکی دوستان عزیز شنونده رو اینجا مطرح میکنم. 0912 4 رقم پایانی 4548 گفتن که جوانان امروز دائما میخوان از جدیدترین ابزارها استفاده بکنن. آیا به نظر شما باید همه ابزارهای به روز و جدید رو برای اونها فراهم بکنیم؟ این نسبت به آینده نگری آیا آسیبی داره آینده نگری بچه هامون و جوانمون یا خیر؟ باید چی کار بکنیم به طور کلی؟
سوال خیلی خوبیه. بله، قاعدتا جوان میخواد از جدیدترین ابزارها استفاده کنه، خیلی هم طبیعی هست، حالا کودک، نوجوان، جوان، همشون. ولی خب این که ما چگونه ابزار رو، اولا کلن امکانات رو چطور باید بر پیش روی بچه هامون فراهم کنیم؟ آیا ما لازم هست مثلا کمون که بسیار خانواده اینطوری هم هستن، از بد و تولد بچه هنوز چشمش باز نشده همه امکانات تا سالیان سالش براش مهیا هست بدون اینکه حتی از خیلی از اونا در واقع توان استفاده مناسب داشته باشه؟ میخوام عرض کنم که ما اجازه بدیم فرزندمون برای کسب امکاناتی که دوست داره، نیاز داره، توجیه کنه، دلیل بیاره، عقل و منطقش رو به کار بگیره. و اتفاقا خیلی از قواعدی که بعداً حاکم میکنیم بر نوع کاربری او از این ابزارها ناظر بر اون استدلال و قدرت منطق و عقلانیتی هست که در فرایند تهیه اون امکان در واقع ازش خواستیم که توجیه کنه. فرزندمون میاد میگه من گوشی تلفن همراه میخوام. ما بهش میگیم برای چی میخوای؟ چه نیازی بهش داری؟ بعد اون شروع میکنه یه سری توصیفات کردن. اول میگه که چون همه دارن. خب ما قاعدتا اینجا توجیه نمیشه. میگه ما همه ممکنه خیلی کارو بکنن. آیا چون همه یه چیزو دارن دلیل کافیه برای اینکه مثلا وقت مادر خانواده میتونه بگه آره همه خانم ها مثلا این مقدار طلا جواهر از این خانم های دور و بر من دارن. آیا منم باید حتما این مقدار طلا جواهر و این مدل داشته باشم؟ پدر میگه همه دوستان من مثلا ماشین این تیپی و خونه اون تیپ. آیا من باید حتما اونجوری داشته باشم؟ آیا این دلیل کافیه که مثلا همه دارن؟ از همینجا بچه رو به چالش بکشیم، اجازه بدیم تقاضای اون ابزار رو اون امکان رو از ما داشته باشه و دلیل بیاره، منطق بیاره، استدلال کنه، توجیه کنه. بعد ضمن این که این استدلال ها میره و برمیگرده، نه حالتی که نه بچه خیالش راحت باشه امکان نداره اینا برای من تهیه کنم، فقط دارم بهونه میتراشن. بله. نه، فضای گفتگوی جدی رو فراهم کنیم. خیلی خب پس تو این نیاز رو داری؟ مثلا بچه من میگه بله، من وقتی میرم بیرون شما رو سخت میتونم پیدا کنم اگه گوشی همراه نداشته باشم. بعد ما بهش میگیم خب اگه یه گوشی تو خونه باشه برای همه شما سه تا فرزند مثلا، و موقعی که هر کدومتون کلاسی برنامه بیرون داشتین اونو با خودتون ببرین که راحت بتونید با ما در ارتباط باشید، این کفایت میکنه؟ نه، ما میخوایم گوشی خاص خودمون رو داشته باشه. و مثلا آیا یه گوشی ساده کفایت میکنه؟ نه، میخوایم تکنولوژی فلان و فلان داشته باشه. بعد چرا تکنولوژی فلان رو میخوایم؟ آیا این گوشی من یک ساعت در روز در اختیار تو قرار بدم نیازت رفع میشه مثلا؟ آره یا نه. ببین ذره ذره ما بچه رو وادار میکنیم منطق بیاره، نیاز خودش رو دقیق بشناسه، ابعاد نیاز خودش رو مشخص کنه و متناسب با اون ابزار رو بخواد استفاده. این باعث میشه بعداً قانونهایی که ما میخوایم رو موضوع بذاریم، چارچوبهایی که میخوایم بذاریم، متناسب با گفته‌ها و گویه‌هایی که خود فرزندمون به ما داده پیش بره. یعنی خیلی، یعنی این از این قدم اول کمک کننده است. بعد سعی کنیم شرایطی فراهم کنیم که فرزندمون تلاش کنه برای اون، و این تلاش رو در جهت رشدش در واقع ساماندهی کنیم. اگر این اتفاق افتاد، اگر به این سن رسیدی، اگر به این نقطه رسیدی، اگر این کار رو کردی، اگر دیدم این ابزاری که داری رو خوب مدیریت کردی، من اون ابزار پیشرفته تر رو برات میخرم. اگر دیدم همه اینها، میخوام عرض کنم در یک مسیر تعاملی مداوم آگاهانه مثبت اندیش در واقع فعال هستش که من میتونم هم ابزارهایی رو در حد توان خانواده بر فرزندم فراهم کنم و هم تا حد زیادی تضمین کنم که از این ابزارها به درستی استفاده.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم دکتر اردبیلی. جناب آقای کوهی، اگر شما هم صحبتی دارید در تکمیل این بحث در حد یک دقیقه بفرمایید.
خیلی ممنون و متشکرم. به نظرم میاد که کافی بیان فرمودند و ایجاد فقط یک نقطه که گفته شد، این که ایجاد قدرت تغییر یک نیاز اصلیه و این امکان رو باید فراهم بکنیم برای اینکه این اتفاق بیفته تا بتونن به این امکان هم برسن فرزند.
بسیار عالی، از هر دو بزرگوار ممنون و سپاسگزارم. شما عزیزان شنونده پرسمان خانواده رو میشنوید که روزهای یک شنبه ساعت 16 تا 17 تقدیم حضورتون میشه، تکرارش همون روز ساعت 23 و تکرار مجددش دوشنبه ساعت 2:10 بامداد. راه‌های ارتباطی با این برنامه 329-10551-2، پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. با یه فاصله کوتاه به استقبال بخش دوم برنامه پرسمان خانواده میریم که پاسخگویی به سوالات شما دوستان عزیز شنونده است.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظاری که پر از شکفتنه، پر از خاطره های بیشمار. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما مثل نرگسای بیقرار.
خب همونطور که خدمت شما دوستان عزیز شنونده بارها و بارها گفتیم، اگر سوالی در مورد موضوع برنامه به ذهنتون میرسه دریغ نکنید، ما رو امین خودتون بدونید، حتما سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. شاید سوالی که گوشه ذهنتون جای گرفته سوال خیلی از دوستان عزیز شنوندمون باشه که با پاسخ به اون میتونید مشکلات اونها رو هم حل و فصل بکنید به امید خدا. خانم عزیزی پشت خط ارتباطی ما هستم. من خدمت این بزرگوار سلام و عرض ادب دارم.
به منم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری پرتوان و کارشناس برنامه پرسمان خانواده.
متشکرم. خودتون رو معرفی میفرمایید؟
من خانم ریاهی هم از شهر کفت.
متشکرم. خانم ریاهی سوالتون رو بپرسید.
من به عنوان یه مادر نگران آینده بچه هم هستم. دو تا بچه دارم، یه پسر یه دختر. دخترم الان 30 32 سالشه ولی هنوز موقعیتی برای ازدواج پیدا نکرده. پسرم هم درس دانشگاهیش تموم شده، مهندسی گرفته ولی الان بیکاره. من هم نگران آینده شنم. هر چقدر شاید کارهایی هم بتونم بکنم ولی هر کاری هم انجام میدم، دعا میکنم، هر کار میکنم، اصلا انگار که همه چیز برام بسته شده. میخوام ببینم باید چی کار کنم.
متشکرم از شما خانم ریاهی. پشت خط ارتباطیمون بمونید، اگر سوالی به ذهن کارشناسان محترم رسید از محضرتون بپرسن. جناب آقای کوهی، خانم دکتر اردبیلی، هر کدوم از بزرگواران که دوست دارید ما پاسختون رو میشنویم.
بله، بندم از سلام دارم خدمت خانم ریاهی عزیز. نه سوال خاصی ندارم، عرض می‌کنم.
خب پس پاسخ شما رو میشنویم. ضمن اینکه این دغدغه شاید خیلی از والدین باشه به خصوص توی جامعه امروزی، و یک نکته‌ای که خانم ریاهی بهش اشاره کردن، گفتن در مورد دخترم موقعیت ازدواج پیش نیومده. خب این خیلی از اون دست مسائلی هستش که پیش اومده برای والدین ما. حالا پاسخ شما رو میشنویم که چه باید بکنن.
خب ما همیشه آرزو میکنیم برای همه جوانان و دعا میکنیم که انشاءالله بهترین ها مقدر بشه پیش روشون و شرایط خوبی برای آینده زندگیشون رو، که جز این هم نیست آرزوی پدر مادرها و آرزوی ما برای فرزندان. منتها عرض من این هستش که این به حمد الله مادر آگاه و نگران، البته دغدغه مند، و فرزندانشون، این خانواده خوب و همه خانواده‌هایی که تو این فضا دارن فکر می‌کنن. خصوصا من اول راجع به ازدواج اینو عرض می‌کنم، بعد راجع به شغل هم همینطور خواهیم گفت. می‌بینید ما گاهی اوقات یک تصویر از خوشبختی، از موفقیت، از ازدواج، از کار، از همه آینده زندگیمون، ما یه تک تصویری برای خودمون فراهم میکنیم و برای فرزندانمون، و اگر این اون تصویر حاصل شد
بله،
که خب ما خوشبختیم. حالا البته اونم بعدن داستانها داره ولی حالا همین هست. و اگر ذره متفاوت شد داستان، دیگه ما انگار گزینه دیگه ای نداریم. ما یه دنیای پیش چشممون هست، همه جاش سیاهه چون من تصویر دیگه ای جایش پیدا نکردم. یه تصویر خوشبختی داریم، اگه به اون رسیدم و بر اون منطبق شدم من خوشبخت میشم. در غیر این صورت در تمام احتمالات دیگه احساس میکنم، احساس نگرانی میکنم، احساس میکنم که یه جور سرخوردگی، یأس به قول فرمایش این مادر عزیز، به در بسته احساس میکنم خوردم خودم و فرزندم. خب من عرضم این هست که ما احتمالات پیش رو رو در نظر داشته باشیم. همه ما دوست داریم فرزندانمون تشکیل خانواده بدن در زمان مناسب خودش، ازدواج خوبی داشته باشن و در اون موفق بشن و فرزندانی بیارند و این مسیر ادامه پیدا کنه. اما فرض بفرمایید به هر علتی این شرایط فراهم نشد، کف این فرد، بالاخره اون فردی که به نظر ما میرسه متناسب با دختر ما میتونسته شرایط زندگی خانوادگی با دختر ما داشته، اون پیدا نشد، یا اگه پیدا شد دختر ما مثلا جواب منفی داد به هر علتی، یا سختگیری کرد یا نکرد، معقول بوده مثلا اون تفاوتایی که احساس میکرده، به هر حال این یکی از امکانات احتمالهای پیش روی ماست. ما کماکان هم این دختر خانم جوان هستن و آرزو داریم ازدواج بسیار خوبی به زودی داشته باشن، اما کلن دارم عرض میکنم به هر حال یکی از احتمال های پیش روی فرزند من این هستش که ممکن ازدواج بر شرایطش برش ایجاد نشه. اصلا بعضی از عزیزانی که با ما تماس میگیرن ممکن هست مثلا مشکلی، بیماری، چیزی برای فرد اصلا ایجاد بشه که نتونه ازدواج بکنه. حالا آیا باید دنیا برای فرزند من و من به پایان برسه؟ آیا من احساس کنم دیگه همه درها به روی ما بسته است؟ نه، واقعا خدا ما رو اینطور خلق نکرده. ما از کودکی هم باید این کارو بکنیم. ما به هر حال، من نمیگم که ما بخوایم تصویر ازدواج نکردن رو پررنگ کنیم پیش بچه‌هام، ولی چون این احتمال هم وجود داره و حتی
وقتی بچه ما ازدواج کرد یه تصویری از این که بالاخره ممکنه این زندگی یه مشکلی، مشکلاتی، چالش‌هایی، اختلافاتی درش ایجاد بشه، این هم باید پیش روی فرزند ما باشه. این تک تصویری که خیلی اوقات بچه‌های ما اسیر این تک تصویرهای کلیشه‌ای میشن، من ازدواج میکنم با یه آدمی که این شکلی و این مدرکی و این کاره و اینقدر پول و توی خونه این شکلی و اونجوری و اینا زندگی میکنم، دوتا بچه میارم که اولیش دختره و اینجوریه و اینجوریه، دومیش پسره و اونجوریه اونجوریه، اینا تصویر آینده خوشبختی منه و اگه هر کدوم اینا مخدوش شد من بدبخت شدم. خب این واقعا به نظرم میرسه که مناسب نیست. آینده نگری به ما اینجا چه کمکی میکنه؟ آینده نگری به ما میگه تصویرهای بدیل رو خلق کن، جایگزین ایجاد کن. خدا خیلی درها رو به روی انسان‌ها باز میگذاره، ما خودمون باید بریم به سمتش و دستگیره در رو پایین بکشیم، یعنی این دنیا رو به روی خودمون باز کنیم، در جدیدی رو باز کنیم، دریچه جدیدی رو باز کنیم و این به نوع نگاه ما بستگی داره. یعنی ما فضای امید، نشاط و در واقع امکانهای جدید رو پیش روی دختر و پسرمون خلق کنیم، چه اون دختر خانومی که شاید ازدواج فعلا براش فراهم نشده، امکانهای جدیدی در آموزش مهارت‌ها، در شغل‌ها، در فعالیت‌های مؤثری در خانواده و خارج از خانواده. اصلا ممکنه این دختر خانوم قدرت در واقع خلق کارآفرینی یا یک اصلا هیته جدیدی رو داشته باشه، ولی وقتی فکر میکنه درها بسته است، خب واقعا این بابش بسته میشه که این خانم راه در پا در این راه ها بذاره. من کاملا از این مادر عزیز خواهش میکنم باب این گفتگو رو داخل خانواده با حضور مشاور جاهای دیگه باز کنن و درهای جدیدی از زندگی رو ایشون که مادر آگاهی هستن به روی فرزندانشون بگشن. حتی اون آقا پسری که کارگیر نیورده، ببینید قاعدتا این آقا پسر تحصیلات خوبی داشته، مهندسی فرمودن و منتظر هست یک نوع شغل متناسب با تحصیلاتش همین الان براش فراهم بشه با حقوق مکفی و مزایای مکفی. درست. خب ممکنه این فراهم نشده باشه، بالاخره جامعه دچار مشکلات هست، باشه یه هیته دیگه از فعالیت، شاید حقوق مزایش متفاوت باشه در ابتدا، شاید هیته از فعالیت و شغل رو باید خلق کنه این جوان عزیز و برای خودش باب جدیدی رو باز کنه در این فضا. عرضم این هست با یک تصویر ثابت راه آینده فرزندانمون رو مراقب باشیم که بسته نشه، بن‌بست نشه و مسدود نشه. راه ها بسیار است و خداوند توان جابجایی بین این راه های متعدد بر رسیدن به سعادت رو به ما انسان ها داده، فقط باید خودمون بهش باور داشته باشیم، توکل به خدا کنیم و در این راه قدم بگذاریم
انشاءالله. خب جناب آقای دکتر کوهی، ارتباط تجرد هدف در زندگی و اینکه ایستا شدن در هر برهه‌ای از زندگی چه آسیب‌هایی میتونه برای ما داشته باشه و از اون طرف تعریف کردن هدف در هر برهه‌ای از زندگی و رسیدن به اون هدف برای پویاتر شدن، برای موفقیت بیشتر، برای پیروز شدن در زندگی چه مزایایی میتونه برای ما داشته باشه و ارتباط این دو تعریف رو برای ما بفرمایید.
بله، همونطور که به خوبی فرمودن، به قول معروف مؤمن بن‌بست نداره. یعنی اینجوری نیست که بگیم که خب حالا که فلان جا اتفاق نیفتاد دیگه پس راه همه بسته است، ما هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. نه، مؤمن بن‌بست نداره. یا در قرآن مثلا میفرماد که اگر در مکان نه زندگیتون، بالاخره تو وطن زندگی کردن خیلی خوبم هست، همه مطلوب همه هست، ولی اگر نمیگذارن توی وطنتون ایمان داشته باشید و به راه خودتون ادامه بدید، خب فتوهاجر، مهاجرت کنید، از اونجا برید به یه جای دیگه. مهاجرت حالا فیزیکی هست، مهاجرت فضایی، فضا هم هست، یعنی شرایط رو مثلا عوض کنی. ما در این شرایط نتونستیم پیش بریم به هر دلیلی، حالا بالاخره محدودیت های زندگی وجود داره، قضا و قدری هست و شاید هم بعدن خوب بشه، یعنی امید هست که بعدن همین هم شاید باز بشه، ولی یه احتمال هم اون طرف هست. خب اگر این نشد آیا یعنی بن‌بست؟ نه، توی اون مسیر جدید خوشبختی خودت رو تعریف کن. در همه مسیرها آدم میتونه صلاح و خیر خودش رو تعریف کنه و قابل تعریف، یعنی خدا ممکنه خیر شما رو در اون یک مسیر قرار داده باشه و تو اونجا میشه جستجو کرد و دنبال کرد، ولی خیر رو باید دنبال کرد، خیر رو باید جستجو کرد. نمیشه بگیم دست از کار میکشیم میشینیم بعد خودش برسه، نه، خودش نمیرسه، ولی در حالتهای مختلف و باید بتونیم خیر خودمون رو جستجو بکنیم.
از هر دو بزرگوار ممنون و سپاسگزارم. شما عزیزان شنونده میتونید با راه‌های ارتباطی که بهتون میگم 329-10551 و دو پیش شماره 025 و سامانه پیامک 3553 با ما در ارتباط باشید. یکی از شنوندگان عزیزمون که با روابط عمومی تماس گرفتن سوالی رو مطرح کردن در برنامه پرسمان خانواده که به اتفاق میشنویم.
با سلام خدمت استاد گرامی. اتفاقات بزرگی در جهان داره میفته که ممکنه تأثیرات بدی در ذهن فرزندان و خانواده هم بذاره. آیا ما باید با این تغییرات خودمون رو همراه کنیم یا باید با آن مقابله کنیم؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خب سوال این برادر بزرگوارمون رو شنیدیم. جناب آقای کوهی، پاسخ شما رو دریافت میکنیم. بفرمایید.
بله خدمت هستم. بله همونطور که فرمودن تغییرات بزرگی در حال اتفاق افتادن در سطح جهان هست و این تغییرات بزرگ میاد و زندگی رو هم تغییر میده. بعضی از اونها میتونه تأثیرات بدی هم داشته باشه، همونطور که میتونه تأثیرات خوبی هم داشته باشه. در مقابل اینها ما باید چیکار بکنیم؟ همطور که عرض شد این سه گام رو باید طی بکنیم تا یک مواجهه بسیار فعال خوب داشته باشیم. یک، تغییر رو اصلا بفهمیم و درکش کنیم و اون همون چیزی که هست رو ببینیم، نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچیک. نه بخوایم لهش کنیم بگیم نه هیچ اتفاقی نیفتاده همه چیز سر جاشه، نه اینکه بگیم که وای اصلا همه چیز عوض شده و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این دوتا رو باید بگذاریم کنار و تغییر رو همونجوری که هست ببینیمش. گام دوم این که به استقبال این تغییرات بریم، یعنی ایجاد آمادگی در خودمون بکنیم و بتونیم بفهمیم که در رابطه با اینا چه کاری میتونیم انجام بدیم. فضای مجازی داره میاد به سراغ زندگی های ما، یک ارتباطات جهانی داره میاد به سراغ ما، سبک زندگی عوض شده، سبک اشتغال عوض شده، یه جور دیگه‌ای باید اشتغال مردم مثلا شاغل میشن و پول در میارن. خب همه اینها تغییراتی که میتونه رخ بده. این تغییرات رو ببینیم چگونه میتونیم براش آماده بشیم. مثلا فرض کنید ما اخلاق کسب و کار به فرزندانمون یاد میدادیم. خب این اخلاق کسب و کار متناسب با همون شرایط کسب و کاری بوده هست که ما یاد گرفته بودیم و بر اساس اون تربیت شدیم. حالا شرایط کسب و کار عوض شد و یه جور دیگه ای آدم ها پول در میارن. خب باید یک اخلاق متناسب با اخلاق کسب و کار جدید رو هم این فرزند یاد بگیره. بدنه در این شرایط جدید چجوری باید اخلاق داشته باشه؟ شاید اون اخلاق قبلی به درد اینجا نخوره، این قابل اجرا مثلا نباشه در این فضای جدید، ولی یعنی بی اخلاقی نه، اخلاق متناسب با خودش رو باید بتونه تولید بکنه. گام سومش هم همینه، یعنی قدرت تغییر، یعنی تغییر رو بتونه ایجادش هم بکنه و سبک جدیدی از کار رو به وجود بیاره. که از تغییرات هم همین ایجاد مثلا مبانی اخلاقی و ایجاد اصول اخلاقی، تعریف و اصول اخلاقی برای یک کار جدیدی که داره انجام میده. مثلا فرض کنید این شخص الان داره میره مثلا یه فعالیت استارتاپی انجام میده و داره یک شرکت نوآور تأسیس میکنه و توی اون شرکت میخواد کار بکنه. خب اخلاق یک شرکت نوآور رو باید رعایت بکنه، در اونجا بی اخلاقی حاکم نیست. ما اخلاق رو باید تولید بکنه، پرورش بده توی خودش، تمرین بکنه و ایجادش بکنه. این استقبال از تغییر به این معنا است.
خانم دکتر از شما تشکر میکنم. جناب آقای کوهی، از یه زاویه دیگه به این سوال نگاه بکنیم، چون خیلی از عزیزان شنونده میگن خب الان ما بخوایم از همین الان تصمیم بگیریم این تغییر رو در خودمون به وجود بیاریم، این قدرت تغییر رو در فرزندانمون بخوایم به وجود بیاریم، از چه راههایی باید وارد بشیم و از چه ابزارهایی باید استفاده بکنیم؟ یکم مستقیم‌تر به قضیه نگاه بکنیم که شفاف‌تر بشه برای عزیزان شنوندمون مطالبی که داریم توضیح میدیم.
بله، عرضم به خدمتون که مسیر تغییراتی که فرمودن در دنیا وجود داره، هم در جهان کلن روندهای بزرگ تغییرات هم در داخل کشور ما و هم در محیط کوچک پیرامونی ما بحث جدی هست و جز به اون حالا شاید یه بخشش جز به اون سنت تغییرات باشه که همیشه وجود داشته، اما اینکه جنس این تغییرات از چه جنسی هست و چگونه میشه با اونها مواجه شد، این چیزی هستش که ما باید به مرور هم خودمون نسبت بهش آگاهی پیدا کنیم و هم سعی کنیم که در واقع فرزندان ما بتونن توان درک فرمول این تغییرات و توان درک قاعده این تغییرات رو داشته باشن و متناسب با اون بتونن خودشون جدی کنن و در واقع فضای پیش روی خودشون رو بهتر مدیریت کنن. همین مثال شاید این داستان کروناست، همین تغییری که یک سال اخیر زندگی همه ما رو تقریبا تو همه ابعاد، نه فقط ما، همه مردم جهان رو دستخوش تغییرات کرد. خب قاعدتا مثلا قانونهایی برای فاصله گذاری اجتماعی پیش آمد، در واقع ناچار بودن در واقع سیستم‌های بهداشتی برای اینکه کنترل کنن بیماری رو فاصله گذاری اجتماعی، تعطیلی خیلی از مشاغل و تعطیلی مدرسه و خیلی تغییرات دیگه که این مدت شاهدش بودیم. اول از همه این که گرچه خب یه بیماریه، یه بلاه، یه مصیبته، به چشم در واقع یک فاجعه، یک بنبست، یک بیچارگی که نقطه سیاهی که بهش محکوم شدیم و دیگه چاره ای نداریم نگاه نکنیم، بلکه سعی کنیم فرصت‌های جدیدی رو از خلال همین پیدا کنیم. الان یه تغییر، مثلا روند تغییر که پیش روی ما قرار گرفته، افراد و خانواده ها، اعضای خانواده ناچار شدن زمان بیشتری رو داخل خانواده پیش هم بگذرونن. خب خیلی از مادرها رو میبینیم و میشنویم فقط منتظرم این کرونا تمام بشه و نجات پیدا کنیم، دوستان به همون سبک زندگی قبلیش برگردن، فقط این بچه ها برن مدرسه و این آقایون برن سر کار و خلاصه خانم میخواد برگرده به روال طبیعی زندگیش. خب من مادر، اگر مادر آینده نگری باشم، میگم بسیار خوب، حالا این شرایط چه روی منه، به جای که هر روز به خودم بگم چقدر من بدبخت و بیچارم که در سال 1399 دارم زندگی میکنم و یه همچین مصیبتی بر سرم اومده، خوشحال باشم از این که فعلا اعضای خانوادم و خودم سالم هستیم و حالا بالاخره اگرم بیماری دچار شدیم گذروندیم. مثلا اکثر مادرایی که با ما هم طرف هستیم اینجور هستن. و خب یه فرصتیه، فرزند من در خانه هست و خیلی جالبه مدرسهش در خانه هست، این فرصت خوبیه من ببینم واقعا بچه من تو چه فضایی داره آموزش میبینه.
درسته.
و وقتی یه بخش جدی از معلمگری و تربیت علمی و آموزشی و پرورشی بچه‌م دست من و گردن من افتاده، من ببینم تو این فضا چه خلاقیتی میشه ایجاد کرد، شاید اساسا میشه کارهای دیگری کرد و من بتونم این رو نه به عنوان یه نق زدن خلاصه الان به مدیرها و معلمایی که الان خودشون هم واقعا اونا هم خیلی گرفتار هستن، صرفا این نباشه، بلکه ازش پیشنهاد سازنده در بیارم. شاید من میتونم الگویی رو خلق کنم که بخشی از آموزش فرزندم رو توی خونه به چه شکلی مدیریت کنم، شاید میتونم مطالبه ای رو از سیستم‌های آموزش پرورش کشورم در جهت تحول این سیستم الان بخوام و اصلا بخوام تو همین فرصتی که یه تکونی خورده بچه من تو خونه از پیش منه، اونها سعی کنن سیستم رو اینجوری متحول کنن و تغییر درش ایجاد کنن. میخوام بگم از یک سطح خرد، این که من الان فرصت بیشتری دارم با بچم حرف بزنم، فرصت بیشتری دارم باش بازی کنم، باش مطالعه کنم، باش مراحل مختلفی از برنامه ریزی درسی رو، من تازه متوجه ایرادات بچم تو دوستیابی میشم، تازه تو این فضا متوجه میشم، متوجه میشم دوستم بچه من وقتی داره با دوستاش مکالمه میکنه مثلا متوجه بعضی از در واقع حساسیت های دوستاش نمیشه و به خاطر همین دوستاش ازش دلخور میشه.
درسته.
من همینجا نقطه یه که اصلاحش کنم، متوجه میشم بچه من وقتی داره درس جواب میده گیرش کجاست که نمیتونه در واقع اونجور انتظارات معلمش رو در واقع جوابگو باشه. خیلی چیزا پیدا میکنم. من اگه مادری باشم که احساس کنم اوه فقط این یه سال این فرصت دست منه که من میتونم رصد کنم وضعیت آموزشی و پرورشی بچه‌م و دوستیابیش و ارتباطاتش و چقدر میتونم کمک کنم بهش که حل بشه، یا این زمان زیادی که از خانواده در کنار هم توی خونه هستن، خب ارتباطات اجتماعی، مهمانی ها، سفرها، این همش کم شده، من مادر چطور میتونم از این محیط استفاده کنم، جوری غنا و گرما و صمیمیت ایجاد کنم که دو روز دیگه که بچه من نوجوان هم شد همیشه قبطه اون روزهایی رو بخوره که کرونا بود و هممون تو خونه دوره هم بودیم و چقدر بهمون خوش میگذشت و چقدر فضای خوبی بود و این باعث میشه بازگشتش به خونه، یعنی عشق بازگشت به خانهش تقویت بشه.
درسته.
میخوام عرض کنم ما از تک تک این تغییرات اگر خوب درکش کنیم و بدونیم من مادر میخوام مواجه فعال با این تغییر ایجاد کنم، میتونم از همین موج تغییر جهانی که به نظرم میرسه هیچ چیز در اختیار من نیست، من اون موج کوچک داخل خانه خودم رو خلق کنم، اون قدرت تغییر خودم رو بیام اینجا به منصه ظهور در بیارم که اون موج کوچکی برمی